برگشت به کفر جاهلی پیش از اسلام است. تردید در خطبه قدیر که ناظر بر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، همسنگ با انکار کل نبوت است. یعنی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام جزئی از پیام الهی است، نه امری جدا یا ثانوی. تردید در امامت یک امام به مثابه انکار همه امامان است، چون نظام امامت زنجیره‌ای از حجج الهی است که پذیرش برخی و رد برخی دیگر خردستیز است و غیر قابل توجیه می باشد. این مطابق آیه 85 سوره بقره که خدا می فرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. آیا به بخشی از کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بخشی دیگر کفر می ورزید؟ پس کیفر کسانی از شما که چنین تبعیضی را در آیات خدا روا می دارند جز خاری و رسوایی در زندگی دنیا نیست و روز قیامت به سوی سخت ترین عذاب بازگردانی نمی شوند و خدا از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست. ماجرای ثقل اکبر و ثقل اصغر، اینها همسوی هم هستند، در راستای هم هستند. همون گونه ای که ایمان به بخشی از آیات قرآن و کفر به بعضی دیگر، این چنین در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته، تأیید بعضی از امامان و انکار بعضی از امامان دیگر همین ماجرا هست. چرا که قرآن و حضرات معصومین ثقلین هستند. از خدای بزرگ توفیق طلب می کنیم که بتوانیم در راه ولایت مداری حضرات معصومین ثابت قدم باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
يا كريم رجاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك حالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء أولاك ما كنا وما كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك حالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء ما كان أو سيكون أو
هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء
يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء
دوستان سرخیز این چنین آوردند که مردی از انصار میگوید روز بسیار گرمی همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سایه درختی قرار داشتیم. مردی آمد و پیراهن از بدن خارج کرد و شروع کرد روی ریگ‌های داغ غلتیدن، گاهی پشت و گاهی شکم و گاهی صورت بر آن ریگ‌ها می‌گذاشت و می‌گفت ای نفس، حرارت این ریگ‌ها را بچش که عذابی که نزد خداست از آن چه من به تو می‌چشانم عظیم‌تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این منظره را تماشا می‌کرد. وقتی کاران جوان تمام شد و لباس پوشید و رو به ما کرد که برود، نبی اکرم با دست به جانب او اشاره فرمودند و از او خواستند که نزد حضرت بیاید. وقتی نزدیک حضرت رسید به او فرمودند ای بنده خدا، کاری از تو دیدم که از کسی ندیدم، علت این کار چیست؟ عرضه داشت خوف از خدا، من با نفس خود این معامله را دارم تا از طغیان و شهوت حرام در امان بماند. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند از خدا ترسانی و حق ترس را رعایت کرده ای؟ خداوند به وجود تو و به اهل آسمان ها مباهات می نماید. سپس به اصحابش فرمودند ای حاضرین، نزدیک این دوستتان بیایید تا برای شما دعا کند. همه نزدیک آمدند و او بدین صورت دعا کرد خداوندا، زندگی ما را بر هدایت متمرکز کن، تقوا را زاد ما و بهش را بازگشتگاه ما قرار بده.
قیامی
قيامي قعودي ركوعي سجودي أقيم
تفي درب الخلود دليلي لدرب مرامي وحبي لنحو الأمين ووفي العهود دليلي لدرب مرامي وحبي لنحو الأمين ووفي العهود عليه ثنائي وفيه رجائي شفائي لدائي وعبير الورود قيامي قعودي ركوعي سجودي أقيم الصلاة فهي درب الخلود
ويبقى اشتياقي ليوم التلاقي عقدت الأمان به يوم الوفود وأنت العليم وأنت الحكيم
ركوعي سجودي أقيم الصلاة فهي درب الخلود.
خدمت شما شنوندگان صبح نیاز عرض می کنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:37 و لحظه طلوع خورشید 7:06 خواهد بود در محضر لاهوتیان و سیره علما.
در محضر لاهوتیان
حجت الاسلام و المسلمین میرسیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی و شناخت علما و بزرگان دین یکی از اسباب توفیق و رمز موفقیت انسان در میدان علم و عمل است، به گونه ای که امام سجاد علیه السلام در دعاهای ماه رمضان به این مطلب اشاره فرمودند. در دعای ابو حمزه صومالی این نکته دارد که امام سجاد می‌فرماید: بار الها، این که هر وقت می‌خواهم به سوی تو بیایم، عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، هر وقتی که می‌خوام به سوی تو بیایم یک عارضه اتفاقی می‌افته که نتونم بیام، پاهایم سست بشه، از حرکت بمانم، و این شاید به خاطر ترک مجالست با علما باشد. دقت فرمایید، این ممکن است که سبب سلب توفیق من شود. به خاطر همین من بران شدم که مروری اجمالی بر زندگی عالم فاضل حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی رحمت الله علیه که از او عناوینی برایش ذکر کردن با عنوان مصلح کبیر، فیلسوف شرق، ابن سینای عصر، با این تعابیر و عناوین از او یاد میکنن. من تصمیم گرفتم این رو برای شما عرض بکنم، یعنی مقداری از زندگی این شخصیت و عالم بزرگوار که بشناسیم ما در مکتبی که زندگی میکنیم چه شخصیتهای علمی و معنوی داشته و داریم. انشاءالله که چراغ راهی باشد برای همه کسانی که طالبان ترقی و تعالی و سعادتن. در شرح زندگی نامه او نوشتن که زمانی که عبدالکریم به سن 14 سالگی رسید، این همین شخصیتی که ازش نام بردیم، نیمه شبی پدرش او را احضار کرد و به او گفت: پسرم، من به وظیفه خود عمل نموده و از علوم معقول و منقول و ریاضیات و فلسفه طبیعی اون چرا که برای تو لازم بوده، برای فکر تو ضروری بود، اون را به تو آموختم. امشب تو 14 سال تمام داری، یعنی 14 سال را از عمر خود را اتمام کرده ای و داری وارد 15 سال میشی. بعد از 1 سال تمام شما مکلف خواهی بود، به تکلیف میرسی که باید از روی اجتهاد و فکر سلیم خودت مبدأ صحیحی پیدا کنی و برای خودت دریابی. وظائفت را دیگه خودت باید تشخیص بدی یا از کسی که میخوای تقلید کنی، چرا که تا به حال اون چه انجام میدادی از عقاید من بود، از تقلید من بود، اما الان باید خودت انتخاب کنی. تو در یک سنی رسیدی، برای خود رجلی شده ای، انتخاب با خودت هست. این سخنان و اینگونه حرف زدن پدر با پسر در یک چنین شرایطی، در یک چنین نیمه شبی، با یک وضعیت خاصی، در روح این پسر طوفانی ایجاد کرد که نتیجه آن شد که این پسر برود دنبال درس و بحث و تحقیق، و اونقدر زحمت کشید و تلاش کرد که در سن 22 سالگی به درجه اجتهاد رسید و درجه اجتهاد خودش را از مرحوم واسط محمد کاظم یزدی صاحب عروت الوفقا گرفت. این عالم نام‌آور در مدت 40 سال از زندگی خودش اون چنان عمل کرد که از هیچ فرصتی برای اتحاد اسلامی و نزدیک کردن قلوب مسلمانان به یکدیگر دریغ نمی کرد. ایشان در تأسیس تقریب مذاهب و گسترش آن سهم به سزایی داشت و به خاطر همین سفرهای متعددی کرد. به هند رفت، قفقاز، سوریه، لبنان، اردن، مصر، فلسطین، حتی در مسجد الاقصا و قدس که عرض بکنم. سخنرانی های انقلابی و آتشین نوشتن. در سفری به فلسطین رفت، در مسجد الاقصا در مقابل جمعیتی بیش از 70,000، اونم در مسجد الاقصا در مقابل جمعیتی بیش از 70,000 خطبه آتشین ایراد کرد. دقت بفرمایید. در سخنرانی های خودش مسئله یهود و مسئله صهیونیسم را و دشمنی یهود با اسلام را برای مردم آن زمان تبیین کرد. او در مسجد الاقصا خطاب به صهیونیست‌ها اینطور گفت. گفت اینها برای تأسیس دولتی به نام اسرائیل آمدند و در فلسطین می‌خواهند دولت اسرائیل تشکیل بدن. اینها باید بدانند با خدایی که برای یهود ذلت و مسکنت مقرر فرموده اینها در پیکارند. خداوند درباره یهود می‌فرماید و ضربت علیهم الذلت والمسکنه و با او به غضب من الله. و اینها با خدا در جنگند، اما شکی نیست که در این پیکار پیروزی با خدای متعال است. ببینید این سخنرانی در یک جایی و در یک مکانی مثل مسجد الاقصا ساده نیست در اون زمان، و سخن در این باب فراوانه و مطلبی هم بد نیست اینجا درباره زهد و پارسایی این مرد بزرگ عرض کنم. این عالم عامل، آقایش به نام واسط ابوالفضل نجفیان زنجانی، درباره ایشان اینطور میگد. میگد وقتی که آیت الله زنجانی، این شخصیت بزرگ، از دنیا رفت، در میان نوشته های او و نامه های ایشان یه نامه ای توجه مرا جلب کرد. در اون نامه نوشته بود از دولت عراق به این مضمون که از دولت عراق خطاب به عاشق عبدالکریم که یک دستگاه ماشین فورد سواری برای استفاده شخصی شما تقدیم شما می شود. شما یک کسی را معرفی نمایید تا تحویل شما بدهیم. خب داستان طولانی، من خلاصش عرض می کنم. تا آنجا می گوید که من سوال کردم از افرادی که بودن که ماجرای نامه چیست؟ آقا مقصود، خادم مخصوص آیت الله، میگد که ما خیلی با آقا اصرار کردیم که این را قبول کنن، الان این ماشین برایشان لازم است، اگر ایشون این هدیه را قبول بکنن خیلی آسون میتونن برن جلو و کارهاشون انجام بدن و مسئولیتشون بپردازن. میگه ایشون قبول نکردن. پس از اصرار زیاد فرمودند چقدر شما اصرار میکنید، اگر من این هدیه را قبول کنم و به این ماشین سوار شوم، دیگر نمیتوانم به قضاوت بنشینم و افراد بی ایمان کربلا و نجف و مأموران دولتی را نصیحت نمایم. این سخن ایشون دارین، دقت کنید.
یارب یارب الله يا رب رحمي رحمي جزء آجزم در همه کار يا رب يا رب الله يا رب يا رب جز درگه تو کی بود درگاهی جز درگه تو کی بود درگاهی محروم 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 از این درم مکن یا غفار
ادامه برنامه صبح نیاز همراه هستیم با سفارش های پیامبر اکرم. پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در سفارش های خودشون به ابوذر با تأکید بر اهمیت محاسبه اعمال، رسیدگی به اعمال در این دنیا رو موجب راحتی حساب در روز قیامت معرفی کردند و فرمودند ای ابوذر، به حسابت رسیدگی کن. پیش از آن که به حسابت رسیدگی کنند تا فردا محاسبه بر تو آسان گردد. خیشتن را بسنج پیش از آن که تو را بسنجند و برای عرضه به پیشگاه خداوند در روز رستاخیز آماده باش که هیچ چیز بر خداوند پنهان نمی ماند. مطابق این روایت شریف کسی که به محاسبه و سنجش اعمال خودش بپردازه روزی که همه ی کردار پنهان و آشکارش بر خداوند عرضه میشه سبک باره، چرا که اون در پرتو محاسبه اعمال در صدد علاج لغزش‌ها و انحرافات اخلاقی و رفتاری خودش بر اومده و گناهان و کاسی‌های اخلاقی و رفتاری خودش رو جبران کرده. اما اون کسی که به محاسبه و سنجش اعمالش نپرداخته در روز رستاخیز قطعاً دچار حسرت و پشیمانی خواهد شد. در ادامه برنامه صبح نیاز بخش مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم با سخنان استاد ناصری.
مکارم خوبان. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
خداوند میبخشد، کریم است و غفار است و ستار است و میبخشد، همه منو گروه گروه میبخشد.